عرض کنم محضر شما که ما یه مقدمه کلی نیاز داریم که میخوایم وقتی وارد تحلیل سیره معصومین بشیم، سعی کردیم اون مقدمه ها همش در اون مطالب آتی ما که احتمالاً جلسه مثلا 19 و 20 باشه، یعنی از سیره دوممون جلسه 5 و 6 و 4 و اینه، بتونیم از این گذشته هاش توی اون مباحث استفاده کنیم. مقدماتی مطرح شده، میخوام دستبندی کنم اینجوری میگم، بعد از اینکه یه قدر خیلی اندکی چیستی تاریخ و منابع تاریخ و رویکرد خودمون تو مباحث و بحث تحریف و اینها رو مطرح کردیم، عرض کردیم برای شناخت معصومین باید اون نقاط اصلی که تأثیرگذار روی نگارش تاریخ اون رو بشناسیم. علتش هم این هست که ما جریان رو نشناسیم، مطالعات تاریخمون بیفایده خواهد بود. مثال بزنم، اولا که وقتی میگیم تاریخ لزومن ذهن شما نره 1400 سال پیش، گفتگویی که من و برادرمون داشتیم لحظاتی پیشم الان تاریخیه، یعنی هر چیزی از این آن بگذره، آن ازش عبور کنه، آن گذشته میشه تاریخ. تمام مطالبی که توی روزنامه های ما نوشته میشه همش مطالب تاریخیه، چون راجع گذشته رو صحبت میکنن دیگه، راجع آینده که نیست، معمولا راجع اتفاقات رخ داده هست، همش تاریخ. شما نگاه کنید، این که میگم جریان مهمه چون فهم شما رو از متن تغییر میده. این جمله رو ببینید، عرض کنم خدمت شما که حضرت آیت الله مصباح یزدی، فرض کنید دو نقطه، قانون اساسی ما بر اساس شرع، فرض کنید ها، جمله ها رو از خودم دارم میگم، میخوام مقایسه کنید به نگاه جریانی، با توجه شرع مقدس نگاشته شده از قانون اساسی، اصول قانون اساسی طی مراحلی میتواند مورد بازنگری قرار بگیره. یکی از مسائل مهم قانون اساسی مسئله ولایت فقیه است. بحث ولایت فقیه، این که یک نفر ولی فقیه هست یا یه شورای ولایت فقیه داریم، این مثلا فرض بفرمایید که در امور در دوره های قبلی تا مجلس خبرگان قانون اساسی محل نقد و بررسی قرار گرفته. در مورد این که آیا شورای ولایت فقیه هم میشه باشه یا نه، میشه بحث های صورت بگیره، ممکنه نظرهایی باشه و بعداً مورد بازنگری هم قرار بگیره. من هر چی به این سمت برم ادامه بدم، چون شما اولش شنیدید مثلا فرض مثال میگم آیت الله مصباح یزدی، شما نوع مواجهتون متفاوته. حالا فرض کنید خیلی کوچیک‌تر از این رو بنویسید، مثلا آقای اکبر هاشمی بهرمانی، ولایت فقیه اولش من بودم و امام بود و با هم تصمیم گرفتیم که قانون ولایت فقیه رو مطرح کنیم، بعدن بحث شورای ولایت فقیه هم مطرح بود، بعد به دلایلی تصویب نشد، طرفدار نداشت، هنوز هم برای بررسی این اصل و ایجاد بازنگری در اون عرض کنم که امکان هست. شما از دو تا شخص که دو تا جریان فکری در واقع هستن، دو یه متن نزدیک هم دیگه، ولی دو جور برداشت میکنید کاملا، درسته؟ کاملا دو جور برداشت میکنید. نگاه جریانی لازمه تو تاریخ، یعنی متن به تنهایی قاصر از اینی که بگه اون مراد جدیه، مراد جدیه گوینده یا نویسنده یا اون کسی که این عمل رو انجام داده چی بوده. جریان رو باید شناخت. و فضاهای دیگه، خواستم یه مثال بزنم، شاید صدها مثال بشه، لذا جریان رو باید شناخت. به نظر حقیر برای شناخت تاریخ اسلام قبل از سقیفه و بعد از سقیفه باید سقیفه رو شناخت. و ما شبیه آژانس شیشه‌ای درست راجع به سقیفه حرف نزدیم، ولی این جلسات همش راجع به سقیفه حرف زدیم، یعنی حواشی سقیفه و توالی سقیفه رو بحث کرد. معتقدم حقیر که جریانی که سقیفه رو خلق کرد، نقش اول درش ایفا کرد، 19 تا اقدام انجام داد برای عرض کنم خدمت شما پیشبرد اهدافش. حالا این پیشبرد اهدافش هرچه بود، خیر بود یا شر بود، ممکنه یکی مثل من معتقد باشه که برای جلوگیری از رشد اسلام، انحراف در اسلام، انتقام گیری از اسلام بود. یکی بگه نه آقا، اینا تشخیصشون این بود، خواستن اسم اسلام خدمت کنن، فرض کن. اما یه اقداماتی انجام داد که این اقدامات دیگه انجام داد. این اقدامات 19 گانه چند تاشو بحث کردیم. یک، تخریب پیامبر. دو، جایگاه خلفا رو تغییر دادن. سه، جایگاه حقیقی حقوقی خلافت رو تغییر دادن و ترفیع دادن. چهار، مثلا جلسه گذشته تغییر در سبک زندگی اقتصادی. پنج، اجتهاد. دیگه چی بحث کردیم؟ عرض کنم خدمت شما بازگشت به جاهلیت. موارد دیگری هم که فراوان است بحث کردیم؟ بله، موارد دیگه هم هست که دیگه میشه اونجور که بنده شمردم 19 تاست. حالا تو ممکنه که بشموره دو تا اینا رو یکی کنه یا یکیشو دو تا بکنه تغییر کنه، یعنی عدد 19 مفهوم نداره به تعبیر اهل اصول. منتها این سلسله اقدامات انجام شد، یکی دیگه شو بحث مطرح کنیم امروز در واقع. اگر سوال خاصی هست بفرمایید که اون رو مطرح کنیم، چون ما همه‌شو نمی‌رسیم مطرح کنیم دیگه. ما نهایتاً حد اکثر دو محور دیگه شو می‌تونیم مطرح کنیم.
نگاه جریانی
آیا
اینطوری که ما
بیان
شخصیت رو بررسی
کنیم یا بیان با سخن زیاد زمین؟ نه، جریان ها رو باید بررسی کنیم. این مثالی که زدم به عنوان نماینده و لیدر فکری دو جریانه. جریان فرق عرض کنم خدمت شما که شما میبینید. مثال بزنم، شما مثال روزنامه رو که زدم به همین جهت بود، بعد دیگه تکمیل نکردم مثالم. شما فرض بفرمایید که قانون عیسی، نمیدونم شیسه چیه، قانون داماتوه نقض شد، میایید یا خبرگزاری ها رو نگاه میکنید، الکترونیکی یا روزنامه، میبینید نوشته برجام نقض شد، خب کلید روحانی شکست، بعد مینویسه که امید یکی دیگه، امید مردم را ناامید نکنید، این قانون اثر اجرایی نداشت. عرض کنم خدمت شما که در حال ایجاد مثلا حجمه ایمیلی هستیم، اون یکی مثلا فرض فرمایید میگه که دیپلماسی فعال برای ایجاد شکاف بین اروپا و امریکا و چیزای دیگه. یه حقیقت ظاهرا اتفاق افتاده، یا کما اینکه اون زمانی خود اصل برجام اتفاق افتاد، دلواپس ها یه جور بودن، دلشادان هم یه جور دیگه ای بودن، درسته؟ امروز همه مشکلات تمام شد، از این طرف اما طرف هم بعضی گفتن فاجعه تاریخی رخ داد. خب یه واقعه تاریخی، شما جریان رو ببینید. حالا این جریان ممکنه دو طرف به ناحق باشن، دو طرف ندونن که به ناحقن، یا یکی حق یکی باطله، معمولا اینجوری میشه. توجه میفهمید؟ این نگاه جریانی رو نوشتش اثر داره، یه واقعه رخ داده ولی گزارشی که میده متفاوته، گزارشی که میده متفاوته. مثلا یه پیاده روی رخ میده از این که اصلا عرض کنم خدمت شما که یا بخوام مثال بزنم باز که شما به ذهنتون نزدیک باشه، مثلا فرض فرمایید که تنها دلیل مذاکرات از بین بردن تحریم هاست، تا اون طرف که اصلا این مذاکرات برای از بین بردن تحریم ها نبود. دو تا گزاره تاریخی دیگه همش خبریه، توجه میکنید اینا؟ نگاه اگه شما جریان رو نشناسید، فرض کنید 80 سال بعد که اصلا این افراد نیستن، 100 سال بعد این افراد نیستن، بیاید دارید روزنامه های این زمان که یکی از منابع اصلی مطالعات تاریخی 100 سال آینده از امروز دیگه، میرن آرشیو های روزنامه ها رو نگاه میکنن، این جملات شما میخواید برداشت کنید که برجام ترکمانچای بود یا فتح المبین بود، میخواید یه مبرخی دیگه مثلا 100 سال بعد چیکار میکنید؟ باید جریان ها رو بشناسی، چون اظهار نظرهایی که انجام میشه طبق اون جریان فکریه که انجام میشه، درسته؟ واقعه بیرونی یکیه، ولی گزارش ها طبق نظر جریانی هست که ثبت میشه، بیان میشه. آفتاب تابان است تا منجلاب چیچی است، همش توش هست. واقعه یکی بیشتر نبوده. نگاه جریانی کمک میکنه که ما تشخیص بدیم که این بازیخوانی کنیم. یعنی وقتی شما جریانی رو خبر دارید که یه جریانی برای کسب رأی در مجلس فعلی و انتخابات آتی ریاست جمهوری به موفقیت برجام و موفق نشون دادن دولت نیاز داره، جریان مقابل برای حذف رئیس جمهور فعلی از به عنوان کاندیدای ویژه مقابله، حالا اینکه حق کیه باطل کیه رو کار ندارم، عرض کنم خدمت شما که توان بالا بردن توان رقابت تمام تلاشش رو میکنه که نقاط قوت دولت رو مشخص نشون بده به جهت عرض کنم که بیان ناموفق بودن. ها لذا شما میبینید که مثلا بحث حقوقای نجومی مطرح میشه، یه عده میگن آقا اینا قانونی صورت گرفته، یکی میگه قانون چپاول مردم، این یه اتفاقه، ولی ذخیره انقلاب تا مثلا قطع دست دزدان، یک خبره، یک حقیقت اتفاق افتاده، یه واقعه بیرونی، ولی شما نگاه میکنید که او تو جریان خودش یه جور بودی، او تو جریان خودش یه جوری دیگه. منتقدا رو عوض کنی استدلالاشون عوض ممکنه بشه، ولی آخر سر به یه جا میرسن. نگاهش یادتون میاد بحثا میگفتیم جدا کردن کلام از تاریخ، منظور ما این نبود، ما هم شاید توضیح دادیم، منظور ما این نبود که مورخین نگاه کلامیشون رو جدا کردن، ما برای فهم باید سعی کنیم ورای اینا تصمیم بگیریم، بررسی کنیم، وگرنه معمولا اونایی که می نویسن قصد شسته، هر نویسنده قصد شستشوی فکری داره، کما این که تو ماجراهای معاصر نگاه کنید نگاه کلامی، که این نگاه کلامی یه نگاه اعتقادی نیست، نگاه مثلا جریانیه، او کاملا در نوشتهاش اثر داره کاملا و تک گزاره بدون بود. یعنی کندن گزاره از جریان اصلا معنای موضوع رو متن رو به هم می‌ریزه. این تو چه شرایطی و برای چه حقیقتی بیان شده؟ مثال بزنم، صحیح بخاری که ما قبلا گفتیم خیلی اهل تحریفه، یادتونه حداقل اشاره کردیم، گفتیم یه جلسه میشه راجع به تحریفاتش بحث کرد، دیگه ما وقت نداریم بحث نکردیم، خیلی اهل تحریفه. از طرفی خلیفه دوم که دستن در کار سقیفه است، تأیید حکومت خلیفه اول و مشروعیت سقیفه خیلی براش مهمه، درسته؟ چطور میشه در صحیح بخاری روایتی از خلیفه دوم بیاد در نقد سقیفه؟ اگه کسی نگاه جریانی نداشته باشه میگه از دستش در رفت، چی میخواسته بگه؟ یا حالا اونو توضیح میدم، یا بخاری که کوچکترین مباحثی رو مثلا یه دونه از صحابه درجه 600 شراب خورده میگه فلانی، نمیگه اسمش چی بود. چطور میاد ماجرای قهر از زهرا رو خلیفه مطرح میکنه؟ حالا این فکر کردی برای چی؟ چه غرضی داشته؟ از دستش در رفته. اونی تو بخاری نیست. اونایی که فعلا علل حساب بخاری که بالاترین سطح فیلترینگ رو داره در گزارش های تاریخی، چرا این دو واقعه رو نقل کرده؟ نقد خلیفه دوم از صحیفه، عرض کنم خدمت شما که، و گزارش قهر صدیقه طاهره و میراث بودن فدک. برای چی گفته؟ نمیگفت میمرد مثلا. قدیر رو نقل کرده، اینم نقل نمیکن. چرا ذکر کرده؟ تو مسئله اول که خلیفه دوم باشه. ببین ما گاهی مثلا فرض کنید یه اتفاقی تو جامعه میفته، حتی شایعاتی رخ میده، هر شایعی که تو جامعه رخ میده که صدا و سیما رو شک سلامت نشون نمیده، نشون میده هر که هرچی بگه، تو هر تاکسی شما این چیز بشینید صدا و سیما برافاظه تو 23 اون شب که عکس سلامت نشون نمیده، که عکس سلامت نشون میده دو وقت. یک، نقل اون چیزهایی که به نفعش نیست. یک، همه گیر بشه. اگر همه گیر بشه شایعه، مردم دنبال منبع پاسخگو میگردن. همه میرن اینه. و اگر شما اطلاعات ندید، مخاطبت از دست میدی و مخاطب جای دیگه ای میره. درسته یا نه؟ لذا باید اطلاعات بدی. این مرحله اول. مرحله دوم، میبینی حالا میخوای اطلاعات بدی، همه رو بگی، همه حقیقت رو بگی. حالا خیلی پسر پیغمبر باشی همه حقیقت رو میگی، ولی مردم معمولا پسر پیغمبر نبودن. کمون که ما هم الان تو خبرگزاری همون اینطوری کاملا نگاه باندی روش سایه افکنه به صورت جدی. متاسفانه دروغگویی در رسانه‌های همه عالم و رسانه‌های ما اینوری و اونوری وحشتناک زیاد. شما اولین کار سعی می‌کنین موضوع رو مطرح نکنین، اما می‌بینی شایعه داره توسعه پیدا می‌کنه و مخاطب دنبال منبع می‌گرده. شما مخاطب رو از دست می‌دی، او جستجو میکنه، کاوش میکنه و نتیجه. لذا باید خبری بیاری. مرحله دوم، همه واقعه رو بگی، خب بیشتر ضرر میکنی، جلوی ضرر رو بگیر منفعته. لذا بخشی از واقعیت رو میگی که بخشی از واقعیت رو نگی. درسته؟ میگی مثلا، من حالا از صدا و سیما بگم که بیشتر آشنایید. مثلا فرض کنید یه اتفاقی میفته، او یه خبری میره تو 23 واقعه ای رو بیان میکنه که مخاطبینش میگن راجع این موضوع تحلیل این بود. گاهی دنبال اینه که حقیقت 23 فرضی رو حساب کنی، برای تقریب ذهن میگم 23. گاهی دنبال اینه که حقیقت رو به شما بگیم، اون هیچی، التماس و دعا دارین و دستش رو ببوسید اگر بیان کننده خبری دیدید که اینقدر صادقه. اما گاهی میبینی یه مطلبی رو میگه که شما بگید نه، اگر اون بود اونو میگفت، این بود نه اون، برای شما تحلیل درست میکنه، برای شما تصمیم درست میکنه. مثلا 10 نفر میان بعضو فرمایید که مثال بزنم، حتی ممکنه این مثال ها واقع باشه، مثال بزنم که به جای بر نخوره که همسایی ما رو هم نشون دادن 600 دفعه. مثلا میخوان بگن آقا ساعتی تورم داریم یا نداریم، میرن از 8 تا فرض بفرمایید، میرن از 8 تا قصاب سوال میکنن، یا ساعتی داره گرون میشه، خب هیچ خبر، هیچ تحلیلی هم نمیکنه، خب مخاطب می داره گرون میشه دیگه. و امشب مثلا 10 دقیقه بعد رئیس جمهور میخواد بیاد مثلا مصاحبه کنه و مردم اونجا میخواد راجع به تورم توضیح بده، او با اون خبری که رفته راست میگه دروغ میگه غرض خیره رو الان کار نه، ارزش گذاری نکنید روی حرفی دارم میزنم. رئیس جمهور میخواد بگه که آقا تورم یعنی سرعت گرانی کم شده است، اینا هم که جلو رئیس جمهور نمیتونن حرف بزنن که بله بله درست میفرمایید، ولی یه خبری رفته قبل و بعدش که تو مصاحبهش میگه آقا دیگه ساعتی شده دیگه، ما آنلاین اینجا مونیتور روشنه میبینیم الان شد 48,000 تومان، الان 47,100 تومان. یه چیزی رو بیان میکنه که شما به یه تحلیلی برسید، حالا راست داره میگه یا دروغ میگه بررسی کرد، کار ندارم که راست میگه یا دروغ میگه، ارزش گذاری نمیخوام بکنم. یعنی اول میاد بیان نمیکنه. یه مثال بهتر بزنم، مثلا مدتیه میبینی از سوریه خبری نیست، اگر شما توی اینجور موارد ببینی مدتی از سوریه خبری نیست، من جای شما باشم میگم یعنی الان وضع خوب نیست، بناش بر کتمانه، مثل اون مثال قبلی که من عرض کردم، بدون ارزش گذاری و خیر و شر بوده. از این ور میگم که الان از اون ورش میخوام بگم گفته باشم، بعد میبینه که هی داره شهید میاد. خب شهید میاد یعنی اونجا جشن تولد میگیرن. حالا بعد اینکه ما اصلا اون دفاع رو حق میدونیم، شهیدم خوش به حالش، اون یه بحث دیگه است، ولی او رو نگاه خبریش نگاه میکنه هی داره شهید میاد. خب مردم میگن اینا کجا دارن شهید میشن، چه اتفاقی افتاده؟ اگر خبری بره، یا باز یه مثال بهتر براتون بزنم، اینی که چقدر از ایران اتباع غیر ایرانی میرن سوریه میجنگن، راجع به موضوع خبری پخش نمیشه و چند تا افغانی که اسیر میشن، حالا اینا یا حرف خودشون میزنن یا اون وحشی های داعش یه کاری میکنن که اینا این حرفا رو بزنن، ممکنه دیگه مکره شده باشن، اینا میان میگن ما از ایران پول میگیریم بریم سوریه بجنگیم، شایعه بی بی سی پخش میشه، اینجا صدا و سیما ای که باید اول روشنگری میکرد تبیین میکرد که نکرد به اغراضی خوب یا بدش هم کار ندارن، الان میبینه که مخاطبینش میگن ما داریم چیکار میکنیم، جنگ نیابتی داریم انجام میدیم نمیدیم، مثلا رفتارمون درست یا درست نیست، شایعه هی داره توسعه پیدا میکنه، همه جا پخش میشه، رضا میاد چیکار میکنه؟ میاد یه گزارشی چیزی، یه مصاحبه با یه فرزند مدافع حرم افغانی، چون کم که نیستن شهدای افغان، برای چی این خبر رو میره اصلا؟ در واقع برای پاسخ به اون خبر، ولی اگه اسم نبره. بعد مرحله دومش اینه که میخواد ذهن شما رو مهندسی کنه، هر پایگاه خبری همینطوره، لذا میره با کسای مصاحبه میکنه که اینا حزب اللهی تیرن، بچهش که کشته شده هیچی، میگه شوهرم هم میفرستن بره کشته بشه، برای اینکه نه این عشق مردمی است، میخواد اینو بیان کنه که من نمیخوام بگم غیر واقعی ها، که عشق مردمی است که برای دفاع از حرم آل الله دارن قیام میکنن و کار میکنن، این رو میگه که ذهن مخاطب رو مهندسی کنه که هیچ کس برای پول نمیده. درسته؟ یا ممکنه چهار نفر برای پول برن، او برای که اینو این کار کنه بلاخره شما باید توی جریانی معصوم که ندارن، همه جریان که معصوم نیستن که، زمان پیغمبر وقتی جنگ میشه گاهی خطای انسانی اتفاق میفته، او اول ذکر نمی کنه مطلب رو برای اینکه راحت باشه، وقتی میبینه منبعیتشو داره از دست میده خبر رو میده، ولی موقعی که داره خبر رو میده چیزی از خبر میده که یه چیز دیگری رو از دست نده، تا مجبور نشه با اون معلی و ما نمیره. حالا بیاییم تطبیق کنیم روی حادثه،
رو واقعه سقیفه که چه اتفاق افتاد، کودتا شد، چی شد، اصلا بخاری هیچ گزارشی نمیدونه. حالا فعلا بخاری رو نگم، بخاری تو بحث تدک اشاره میکنه، میرم رو خود خلیفه دوم. خلیفه دوم وقتی حکومت رسیده، مردم هم میان تحلیل و بررسی ماجرای سقیفه. من اجازه میدم نظر شما دولت خلیفه دوم بیایید بررسی کنید ببینید که درست ما اومدیم سر کار یا درست نمیدیم. اگه چون تو سرش برده تو او حکومت الان دستشه، بیا بررسی کنیم که ما حقیم یا ناحقیم. مرض داریم کار رو بکنه نمی کنه. یه جریان رسانه‌ای توی جامعه اتفاق میفته که تو خود بخاری که مصلحت نمیدونسته این قسمت رو خبر بده اینجوری اومده که ان فلانن قال کذا، چه خبری داده؟ به نظر از یک منبع آگاه اتفاقاتی پیش می‌بینیم که چی گفتی شما؟ ان فلانن قال کذا یعنی چی؟ سلام نمی‌دونه، نه فاعلش رو معلوم کنه نه مفعول این قاله رو، چی گفت؟ فقط میگه که یک کسی، میگم کمترین حد خبر، یک چیزی گفت. اما نتی بخاری نگاه کنید اینطوریه، بخاری صحیفه رو ذکر کرد، داستان صحیفه رو چجوری ذکر کرده؟ اینطوری که حدیثه دوم میگه نه من باید برم با مردم صحبت کنم، من باید صحبت کنم. چی به من گفت؟ این به من گفت من باید صحبت کنم. چرا باید صحبت کنم؟ صحبت کردن به چه دلیله؟ مفاهمه، بودم توجیه کنم مردم. کجا ذهن مردم رو باید توجیه کنی؟ بعد اطرافیان میگن نه بلش کن مصلحت نیست، میگه نه من باید برم صحبت کنم. یعنی ادی گفتن ممکنه این بیان آسیب داشته باشه ولی او احساس کرده روشنگری لازمه، میخواد روشنگری کنه. همه در چه واکنشی میره صحبت، قام خطیبن میره صحبت میکنه مردم. سمعت ان فلانن قال کذا، در بعضی جا اینجوریه، سمعت ان فلانن قال، یا بعض الناس یقولون. خب بعض الناس مثلا لبو فروش های مدینه، رخصگران مدینه، جوان ها تو مثلا قهوه خونه های مدینه موقعی که دو سیب مرغ مثلا میکشیدن داشتن نه آقا یادم ان فلانن، هیچی گفتم که نکشیده باشه، ان فلانن قال لومات فلانن باید تو فلانن. خب چه واسه خبر دادن نمیگه، فقط میگه یه اتفاقی افتاد، فلانی گفت اگر فلانی بمیرد لومات فلانن یا ان مات فلانن باید تو فلانن. اخبار تاریخی به اندازه ای که فیلترینگشون کم‌رنگ بوده این فلان فلانا رو هی برداشتن ابهام‌زدایی کرده. چرا تو سعی بخاری اصلا مطرح شده؟ یعنی چی میگیم؟ اول اینو میگیم چرا خلیفه دوم اومده حرف زده؟ در مجموع میده که یک اتفاقی تو جامعه افتاده، حرفی پیچیده، بعضی میگن ولش کن و جواب نده، میگه نمیشه، میده روی مین، روی خطر، برای که چیه روشنگری بکنه که فتنه ای در راه است. اون فتنه چیه؟ مجملش اینه که فلانی گفت کذا، یک کم ابهام‌زدایی کردن شده، یکی گفت اگر یکی بمیره با یکی بیعت میکنی. این یعنی چی؟ یعنی جریانی تصمیم چی داره؟ کسب کرسی خلافت داره بعد از خلیفه، در دوران فتنه، فتنه 80 مخملی چی بود؟ کودتای مخملی نیست، بعد از بابرس این بذاریم این اول بردیم مرام فعلا قدرتش سیطره داره با این کاری نداره این به بعد شما این نگاه میکنیم میبینید بعضی گزارش ها میگه زبیر، بعضی گزارش ها میگه عمار، اینا گفتن لو ما انما تمومن باید تو علی یا توی جامعه مثلا فشار استکبالی یا فشار سیاسی و
عرض کنم خدمت شما فضای بسته سیاسی وحشتناک بسته‌ای که زمان خلیفه دوم بود، از این گوش به اون گوش گاهی صدا می‌رسید که صبر کنید اگر عمر مرد با علی بیعت می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی که سحر نزدیک است، امید بدیم به طرفدارانمون. یه عده‌ای هم طرفدارشون دارن امید می‌دن که صبر کنید سحر نزدیکه، بالاخره ما چند سال زندگی میکنه، هر وقت مرد میریم سراغ علی. این اگر تو جامعه رشد کنه کم 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 مخالفان جریان بیان به اون سمت، یا برای کرسی خلافت بعد از او تصمیم میگیرن یا برای محقق شدنش در زمان ماتر رو به قتله ممکنه تبدیل کنن. درسته؟ پس به خطر امنیت ملی برای دولت خلیفه دوم، مسئله امنیت ملی میشه. جلسه میذارن چیکار کنیم؟ واکنششون بدیم یا نه؟ صدا و سیما بره خبر یا نره؟ یه گفتگو میکنید با مردم یه گفتگو نمیکنید؟ بعضی میگن آقا ولش کنید. مثلا یه کامیون اشتباهی از روی زبه رد میشه میره، یه گاوی از روش رد میشه، کار تموم میشه. بعد از بررسی و جا افتادن این خبر تصمیم بر این میشه که روشنگری صورت بگیر. خلیفه مسئول روشنگریه. البته در این محاسباتش جاهای اشتباه کرده، چون با عصبانیت سخنرانی کرد. متنشو بخونید کاملا روشن. اومده گفته آی مردم شنیدم که یکی گفته یه چیزی. بعد میگه که و گفتند لقد کانت بیعت ابی بکر فلتتن. برای چی باید خلیفه دوم همچین نسبتی به سقیفه بده؟ در صدد پاسخگویی به شبهات بوده. شما تو هیچ وقت شما علیه اهل بیت چیزی مطرح نمی کنید شیعه معتقد، الا اون دم و زمانی که داره شبه پاسخ میده، میگه اگر اینجوری بگن ما اینجوری جواب میدیم. میگه شنیدم که گفتن بیعت با ابوبکر فلته بوده. خب اگر پایگاه اجتماعیش خیلی سفت بود و این شایعه که این شایعه‌ای که این جریان انجام داد تو جامعه نگرفته بود، چی میگفت نظر شما؟ و غلط کرده هر کی گفته، زبانش رو میبریم. اون بریده باد زبانی که بی عمر باز است مثلا از این حرف. ولی میبینه نه، این حرف اگر فلانی بمیره با فلانی بیعت میکنی اون فلته بود، فلتتن.
این بعد ناگهانی ما نمیخواستیم بس ما نظر کنم شما بودید نگاه جریانی ما هم مثل کسی که دلش مخواست قش کنه در جریان موضوعی نسلیم قش کرد ای بختتن ناگهانی مثلا میان فیما یندم علیه اینو میگن یک کار شتاب زده ناگهانی انجام دادید سنگی به سمت شما میان ناگهان دست تو بالا میبری خب و دست تو بالا میبری مثلا فرض کنید من تو خونه اونجوری ایشی سمت صورتم به دستم بالا میبری گوهر میخور به چراغ دست زیاد همتون کار شتاب زده معمولا توش خطا بیشتر از وقتیه که شما با تو معنینه و بررسی انجام میدی، درسته؟ لذا توش معمولا ندامت هست، یعنی تعبیرت فلته بود، عجله کردیم، حالا توش حالا چی میگن؟ چی خورد؟ شد خربوزه خوردیم؟
چی خورد؟
یه چیزی خوردن که حالا رده سر دارم میگشن مردم، یعنی بار منفی داره. یه وقت بگه روبروش اینه بحران رو حل کردیم، یه وقت میگه که مردم یه چیزی خوردن الان باید باید سر لرزشه، پای لرزشه، توی لرزشه، چیلی کاری بکنن توی لرزش این کار انجام میده. اما فعل منفی به کار برده طرف مقابل به او در مقام بیان شبهه میگه شنیدم که گفت بعد از اون که فلانی بمیره با فلان بیاد میکنیم. چرا این طور گفتن؟ اون جریانی که تو جامعه دارن اینو مطرح میکنن تو فضای زیر پوستی جامعه استدلالشون اینه. چرا این کار میکنیم؟ چون بیعت خلیفه اول فلخه بود، نه که همون یادی همون پیغمبر بدنش به زمینه انتخاب شد و حالا همینی شد که میبینید. اونا دارن استدلال میکنن، این داره شوهر جواب میده، لذا نمیتونه فعل رو عوض کنه که بگه بله میگویند این کار عاقلانه حکیمانه الهی که آفتاب تابان بود و مشکلات ما رو حل کرد. نمیتونه بگه معنی داره دیگه، شوهر نشد، لذا بگه شنیدن میگن کانت ویت و عبیق بکر فلتر، این استدلال اونه اینه، بنابراین معنی منفی توش. بخش مهمی از افکار عمومی از حکومت خلیفه اول راضی نیست که این رو مطرح میکنه که حالا گرفتار خلیفه دوم شدیم که تالی اینه بمیره سعی میکنیم اوضاع رو عوض کنیم، درسته؟ آقای خلیفه دوم میاد چیکار کنه؟ میخواد شوهر پاسخ بده، لذا نمیتونه فعل رو عوض کنه که، بس شوهر جواب بده، میگه بلا قد کانت کذالک، بله همینطوری بود. آقا بله همینطور بود ازش شما چی میفهمید؟ این افکار عمومی اینجا قد به این مسئله باور جدی داره که شما نمیتونید بگید که نه بسیار حکیمانه بود، اصلا این به اشاره رسول الله بود، این طبق نص نبوی بود، روی فضائل افضل الناس من اقدم من المسلمین اسلاما اول من اسلم تو غار بود، چی بود؟ صاحب سوراخ معروف خوخه بود، اصلا نمیاد فضایل بیان کنه. چرا نمیاد فضایل بیان کنه؟ من ای باشم میگم که افکار عمومی، من ای باشم میگم افکار عمومی یعنی اون حداقل جمعیت متنابهی اونجا کاملا پشیمانه، ناراحته، یا معترضه یا منتقده. ها یعنی چی قد کانت کذاله؟ این مرض داره آدم بیاد مثلا بلا تشبیه بلا تشبیه، مثلا فرض فرمایید که اینو راجع به اول انقلاب بگن، آقا بیاد بگه بله، کی همچین اتفاق میفته؟ یعنی ما نباید طرف مقابلمون رو، والای دکتر پاکتی حرف خوبی میزنه، گفتش که ما باید کسی که یه حرفی میزنه رو همینجوری همه رو، مثل بعضی فیلم های دفاع مقدسمون که سربازهای عراقی که مش گاگول هستن به جای اینکه سرباز ورزیده باشن در نظر میگیرن، اینجوری نباید باشه. یه مثالی هم اخیراً زد توی این همایش هفته پیش، خیلی جالب بود، گفت یه نفر راجع به فروید کتاب نوشته بود دادن من بخونم، من حالا آقا به فروید انتقادم هم، ولی من گفتم آقا اینی که شما نوشتید خر فروید نیست، یعنی اگر میخواید فروید رو نقد کنید، فروید رو نقد کنید دیگه، نه یه درازگوش بیارید. و
بعد هاش کنی. او نگفته که اینا رو دیگه، حالا به اون انتقاد هست ولی این نیست. یعنی ما نسبت به خلیفه دوم نقد داریم، ولی یک درازگوش که نباید حساب کنی از لحاظ سیاسی. اگر اینجوری بود معنی نداشت بتونن مقابل اهل بیت بایستن. او چی میشه که میگه قد کانت کذالک؟ این به نظر حقیر یعنی افکار عمومی پشیمان از حکومت خلیفه دوم. مسببش کی بوده؟ شورایی که انتخاب نشده، درسته؟ به وصیت ظاهرن حداقل تبلیغ شده وصیت، پس گناهش گردنه جامعه جرم میبره رو خلیفه اول. خب خلیفه خودش جمعه یه فلته ای شد آقا، مسئله رفته رو سقیفه، مسئله حساس شده. اینم ببینیم با علی بیعت میکنیم، یعنی بر میگردونیم اون انحرافی که ما احساس میکنیم و اسلام میکنیم. او اول بگیر به من میخواد بکنه، بعضی از مخالفین رو مثلا جنیا کشتن، به تیر غیب گرفتار میکنن یه عده، من جواب نمیده. مبارزه با اهل ارتداد، مانعین زکات رو بکشید. خب ولی فتنه نخوابیده، افکار عمومی هنوز حق میده یه دیزی. لذا من که میخوام صحبت کنم بعد اینجا چی بگم؟ اگر میخوام حرفم از سر بذاره بگیم بله همینطور بود، اما راهکار چیه؟ راهکار چیه؟ خوب دقت کن. میگه بله قد ولا قد کانت کذالک الله وقا شرها. درسته که اون زمان ما تو بحران یه تصمیمی گرفتیم که اون تصمیم شتاب زده بود، ولی اون بار خدا به خاطر نیت خالص ما که میخواستیم بحران بعد از پیغمبر رو پشت سر بذاریم که اهم موضوعات بودیم، باید به سرعت برای جامعه اسلامی تصمیم میگرفتیم، تصمیم شتاب زده گرفتیم. خدا از شرش جلوگیری کرد. اما دوباره شما نخواهید که مسیر همون شکل تکرار بشه. اگر بشنوم یا اگر شنیدید کسی میخواد دوباره عملیه فلته انجام بده، گردنها رو بزنید. یعنی یه خبر به شورای عالی امنیت ملی که به نیروهای نظامی بگو اگر جای تحرک دیدید بگیر ببند کنید و اعدام کنید. به مردم اگر میخواید دوباره گرفتار این نشید، با جریانی که بخواد بازآفرینی سقیفه کنه و کسی دیگری، باز همین مسیر هستا، تازه اون قبلی ها که اولی ها بهتر بودن، بعدی معلوم نیست اونطوری باشه. تو این فضا لذا میبینی دوتا اتفاق میفته. یک، خلیفه اول، خلیفه دوم مثل خلیفه اول مستقیم خلیفه تعیین نمیکنه. یه شورای 6 نفره، این شورای بزک شده است، شورای مسلمین. خب آقا تو جایی که معصومی تو کار نباشه انتخاب و یه نفر انجام بده بهتره، یا شورای مسلمین؟ خب شورا بهتره، احتمال خطاش کمتر. میبینید که شما از اون نسب دست میکشه به سمت شورا میره. همینو چجوری انجام میدن؟ اینجوری نقل کردن، گفت من دیگه نمیخوام، میخوام واگذار کنم به مردم، منتقد جامعه دیگه. لذا میگه من خلافت رو واگذار میکنم به مردم، مردم خودشون، مردم عزیزمون خودشون تصمیم بگیرن. بعد یه عده‌ای تو جامعه شروع میکنم به کار رسانه‌ای. حفصه میگه بابا این خیانته. خلیفه عبدالله ابن عمر میگه که اگر یه گله گوسفند رو رها کنی این خیانته، باید شما تکلیف مردم رو رها نکن، مسئولیت به گردنته، آقا به وظایفت انجام بده، از انتقادا نه هراس، والله یعصمو که من الناس. خب دیگه فشار افکار عمومی به من زیاده، من مجبورم برای اینکه جامعه به خطر نیفته کاری کنم، ولی چون مردمن که تصمیم میگیرن من به خبرگان مورد اعتماد ملت میسپرم. واقعا توجه میکنیم؟ بعد برای اینکه این جا بیفته شما نگاه میکنی
میگه آیا قصدم براتون بگم ما تو چه شرایطی این تصمیم رو گرفتیم. دیدی آقا شما مثلا میگه آقا این تصمیمی که شما مثلا برای شورا مثلا ولادتش بیش مثلا برای این برنامه 5 ساله سوم گرفت، آقا این چی وجه کپی کردن از کشور فلان دیدین یا تو این شرایط در اون بحرانی که ما داشتیم با عراق میجنگیدیم چی چی بود فلان بود بیزار بود یا چیکار میکنی؟ سختی از شرایط رو توضیح میده ما تو چه شرایطی این تصمیم رو گرفتیم. اگر هم فضایی شده ما نمیخواستیم، باید اون رو در ظرف زمانی خودش ببینیم، درسته؟ وقتی میبینه تحت فشار افکار رو میقرار اینا که در میگم همش تو همین نگاه جریانی و سعید بخاری برید سعید بخاری نگاه کنید همه این حرفایی که من زدم پشتش هست ولی تصریح نیست. مجبور میشه سخنرانی کنه شبهه رو پاسخ بده تو در غیر از این مورد ابدا او این حرف رو نمیزنه برخلافش. حالا میگم چی میگه، مثلا حرف رو میخوام بگم تنی که اول برترین فرده چی میگه اینو؟ چی میگه؟ همیگر مورد میگه تو کتاب روایی احسانه هر جا میخوام بگم خیر و ناس بعد نبی یه ها کیه؟ میگن قال علی ابن ابی طالب خیر الناس بعد نبی ها ابو بکر ثم عمر و اگر بشنوم کسی مرا با او خلیفه اول مقایسه کرده به او حد مفتری حد کذاب میزنم. آقا علی اختشاش جامعه ایجاد نمیدن الله برکت انصاف من او وقتی دید جریانی تو جامعه دنبال این هستن که او بین او و خلیفه مستقیم تقابل ایجاد کنند وارد میدان شد از جایگاه خلافت دفاع کرد. اون گزارش خبری اینطوری میره ولی جامعه این که ناراضیه رو یکش بست کرد. اون رو گفتن به قول معروف مصرف داخلی داشته برای اینکه در تاریخ ثبت شود، اما اون یه واقع شده جامعه ناراضیه. جامعه ناراضیه ها چیکار کرد؟ وقتی میبینید که ازیر پوسی داره توسعه پیدا میکنه اکثرا نشون داده شبهشون رو پاسخ داد، میخواد که شبهه رو پاسخ بده میگه دیدید الان توش موندید چقدر مشکلات دارید، پس تکرار اکثرا من داره نشون میده تکرار نکنید دوباره. لذا میگه من دیگه خلافت تعیین نمیکنم. و بعد از اینکه اصرار میکنن افکار عمومی، این اصرار افکار عمومی حفصه و عبدالله بن عمر فرمانده هاش امسای مسلم هست، هی هر روز بیان میگن خیانت نکن خیانت نکن. بعد میگه دیگه تکلیف شده به من، حالا برای اینکه میسپارم به شورای خبرگان ملت، یعنی شورا درست. بعد میگه با اون تاغمان که اون موقع اون تصمیم رو گرفتی بسید به شرط شاید تو توضیح بدن. پیغمبر از دنیا رفت، کفر من کفر من العرب، آقا امتداد همه جا رو گرفته بود. پیغمبر که از دنیا رفت هم مرزهای ما در خطر بود، هم حفظ جامعه اسلامی، هم منافقان فعال بودن. ما رفتیم بریم کنار قبر بدن مبارک پیغمبر، من اصلا شوکه شده بودم، اصلا باور نمیکردم پیغمبر مرده باشه. یه خبر رسید یه جای فتنه ای شده، شنیدیم در صحیفه بنی ساعده عده جمع شدن. ما مهاجرین که مدافعان اسلام راستی، نگهبانان شریعت، نمیدونم جان برکفان، سربازان گمنام حضرت، بله دیگه ما چون ضبط میشه نمیتونیم بگیم، رفتیم که جلوی فتنه رو بگیریم. بعد میبینی قصه سقیفه رو داره تعریف میکنه. برید تا صحیح بخاری ببینید سقیفه رو اینطور شروع کرد، یعنی روز اول نمیخواسته این حرفا، چون شما میبینید تو متن سقیفه، متن ماجرای سقیفه چیزایی ذکر شده که اینا خلاف عقاید اهل سنته، مثل فحاشی هایی که صحابه به هم کرده. خب این زایه دیگه، بلا تشبیه بلا تشبیه، این صوتی که از این مرجع تقلیده
در مورد قتل‌های منافقین اتفاق افتاد، در مورد مرجع تقلیدی که اخیراً دنیا رفت چند بار گفت چی خورده، صوتی که منتشر شد خیلی زایه بود دیگه. دوتا مرجع تقلید که الان هر دو مردن، اون واقعی که پخش شد این صوت یکی زنده بوده که مرده بود، این به اون فوش داد در حد چی خورده. اون زایه تازه ما نسبت به اینا همچین حالتی که اینا نسبت به ما نمیگیم مرجع تقلید لزومن بهشتیه، میگیم حالا شنیدید کسی بگه مراجع ما که کلن حتما بهشتیه؟ نه، میگیم بله اگه به وظایفش عمل کنه خیلی جاش خوبه، نکنم ممکنه قعر جهنم باشه. اینا برعکس میگن، اینا گارانتی لایف تایم دارن. در مورد عثمان دارن که عثمان اومد پول داد، پیغمبر گفت دیگه از امروز عثمان هر کاری بکنه ضرر براش نداره، دیگه تو راحتی آقا جون، برو بابا جان. تو این شرایط او تو این بحران اتفاق افتاد، مجبور سقیفه را ذکر کنه، وارد شد و سقیفه را شروع کرد تعریف کردن. تا صحیح بخاری اومده این گزارش تو طبری بری، ما این مقدماتی من گفتم نیست. چرا؟ چون طبری اون فیلترینگ که بخاری داشته، حساسیتی که جایگاه او داشته نداشته. با این حال او فیلتر کرده طبری هم، ولی بخاری میبینی تو نقل گزارشش اینطوریه که در یه شرایطی مجبور شد گفتگوی ویژه تلویزیونی کنه خلیفه دوم، مجبور شد. مثل چی؟ بلا تشبیه این برنامه هی مصاحبه میکنن، آیا به نظر شما برجام موفق است؟ آقا اگر این آفتاب تابان بود همچین سوالی کسی نمیکرد که. مثلا برن بگن آیا به نظر شما فرزندتون رتبه یک کنکور شد آدم موفقی از لحاظ درسی؟ میگه نه خیر. کی اینو میپرسه؟ وقتی اینو میپرسن که این موفقیت محرز نیست، بلکه مخدوشه، بلکه کسی اعتقاد نداره، بلکه موامه میخوای شما بری کار کنی، هر روز اون که تخصص خواب داره میگه چیزی راجعش میگه. چرا؟ چون موفقیتش رو هواست. اگه موفقیتش مثل روز روشن بود این سوال رو نمیپرسیدن، درسته؟ میومدن میگفتن چی؟ میگفتن که یکی دیگر از مزایای این چیست، اینو میگفتن. اما وقتی نیست راجع مزایا حرف بزنی، باید بگی موفق میدانید یا موفق نمیدانید. اون که رتبه یک کنکور میشه میگن چه رشته ای میخوای بخونی؟ میگن حالا پشیمون نیستی؟ خاک تو سرت، این همه درس خوندی که چی؟ حالا شما تا حالا دیدید به رتبه یک کنکور کسی اینجوری بگه؟ میگم موفقی دیگه. میگم آی واقعا شما، آیا شما فرزندتان را موفق میدانی؟ تا حالا شنیدی؟ رتبه مثلا نفر مدال طلای المپیک بگیره با باباش مصاحبه کنن، به نظر شما این بچه شما رفتی طلای المپیک گرفته آقا موفق است؟ آقا نمیگه که. وقتی موفق نیست این سوالو میپرسن، یا روشن نیست حداقل، یعنی آفتاب تابان معلوم نیست باشه. این میاد شروع میکنه به عکس العمل. این یکی. یه نمونه دیگه هم عرض کنم که شما ببینید که وقتی عرض کنم نگاه جریانی، نگاه جستجو در اغراض، ازش مطالبی برداشت میده از همون متن و ما چیزی هم به متن تحمیل نمی کنیم، قرائن رو می سنجیم. یادتونه میگفتیم یه قطعه پازل نگاه میکن اطرافش چه خبره و سقیفه رو مطرح میکنم. سقیفه مشهور که شما شنیدید، ما رفتیم و مننا امیر و منکم امیر رو احتمالا به گوشتون خورده. الان عسکری رو خوندی، اون گزارش های خب بنده به گزارش های سقیفه اعتماد ندارم. چرا؟ چون یکی از گویندگان سقیفه اون کسیه که بر فشار افکار عمومی باید برای سوپاپ ایجاد کردن بخشی از حقیقتو میگفت. لزومی نداشت همه رو بگی، لزومی داشت؟
دیگه حالا که از ما انتقاد کردن راستش بذارید من بگم کلن چی شد. برای چی بگه؟ اصلا اینو داره میگه که از مکتب استعفا کنه. بنابراین چیزی از سقیفه میگه؟ چیزی از سقیفه میگه که توش خودش متهم ویژه نباشه. فکت شیت عمر ابن خطاب این سقیفه ای که به دست من و شماست، این گزاره برگ اوه. یه گزاره برگ دیگه هم بهتون عرض کنم. ساعت چنده؟ خب اگه سوالی هست بپرسید، شاید طول بکشه، اگر نه من سعی میکنم با سانسور جدی تو 10 دقیقه رو بگم. سوالی نیست؟ الحمدلله. این حساس تر از خود مسئله سقیفه ماجرای فتنه سیاسی از نظر دولت سقیفه دارم میگم، فتنه سیاسیه که مشروعیت رو اساساً انکار میکنه و اون هم اختلاف مهمترین شخص رسانه‌ای اون زمان و عظیم صاحب عظیمترین جایگاه معنوی و درگیری اون با حکومت. باز بلا تشبیه برای تقریب ذهن میگن، اگر مثلا فرض بفرمایید فرزند یه شهید سرشناسی بیاد توی مسئله نقد جدی بکنه حکومت ما رو، این فرق داره تا اینکه من بگم. ها فرق داره. اگر فرزند امام بیاد نقد کنه دیگه، مثلا بگه امام اون انقلابی که امام میخواست این نبود، این خیلی فرق داره. حالا یه وقتیه که اون بزرگواری که این حرف رو مثلا فرض کنید از نزدیکان امام میزنه، خیلی اهل گل و بلبل و اهل فوتبال و اهل استخر و اهل مراوده بازیگرا و عکس انداختن و جایگاه معنویش، مثلا باید ماساژش بدن که بگن این آدم سواد داره. یه وقت مثلا فرض کنید یه کسیه که در علم و تقوا و زهد و قدس و اینها واقعا دوست و دشمن رو باور داره، خیلی جایگاهش حساس میشه این حرف رو بزنه. حضرت زهرا سلام الله علیها کسیه که پیغمبر جلو مردم خم شده دستش رو بوسیده بارها، فداها ابوها گفته، وارد مسجد می شده پیغمبر به هم می ریخته، می ایستاده به سمتش می دویده. سیده نساء اهل الجنه است، نه اینکه علامه بودنش رو مثلا بعضو فرمایید مثلا عبدالرحمن ابن عوف تایید کنه، مثلا میگه، یا مثلا زهد و عرفانش رو فرض فرمایید ابو موسی اشعری، پیغمبر فرموده سیده نساء اهل الجنه، بعضو فرمودین پیغمبر فرموده من اغضبها و اغضبنی، پیغمبر فرموده ان الله یغضب لغضب فاطمه، پیغمبر فرموده ویل لمن ابغضها. برای همین هم وقتی میخوان اون خونه حمله کنن، قبل از این که بگن علی توی اون خونه است، امام حسن توی اون خونه است، امام حسین توی اون خونه است، میگن قیل یا ابا حفص ان فیها فاطمه، فاطمه توی خونه است. یعنی این جایگاه واقعی رو داره. حالا این شخص بیاد با حکومت درگیر بشه، این بزرگترین بحران مشروعیتی که از صدر اسلام تا حالا برای دولت اتفاق افتاد. فتنه 8888 چون این فردی که مقابل دولت ایستاده، کوه قدس و تقوا و عدالت تایید خاتم انبیا هم داره، نه زماندار فضائلش که بگن نخست وزیر امامه، ترجم کنیم فضائلش عمد نداشته که پیغمبر بگه سیده نسال عالمینه تا 3.5 سال دیگه مطلق گفت. همون کسایی که تاییدش دارن میکنن نمیگن مثلا خب عروس لرستان است، عروس حجاز است، میگه چی؟ میگه که یعنی ملاکاتش ملاکات الهیه، خیلی فرق داره دیگه. میخوام بگم برای چی مثالا میزنم، میخوام بگم برای تقریب به ذهنتون میگم، نه اینکه بحث سیاسی کنم، میخوام بگم ببینید یه جریانی تو جامعه ما ایجاد شد از میدون امام حسین تا میدون آزادی، زنجیره انسانی شد. چرا؟ چون در دفاع از یه تقلبی که خس کردن اون روز اول تقلب شده و بعد نخست وزیر امام حقش خورده شده و درسته داماد لرستان هم داماد لرستان بوده، هم داماد کردستان، آره داماد لرستان بوده و عروس کردستان بوده و خلاصه یعنی افکار عمومی رو جذب کنه. اینجا کاملا مسئله برعکسه، فضائل انسانی، کرامت‌های اخلاقی، ویژگی‌های اعلای معنوی، علم، قدس، تقوا، اونم نه در مصاحبه با بی بی سی، اونم خاتم انبیا، جایگاهش قاب. پس شما این اگر فرض کنید تقلب شده رو حضرت زهرا میگفت چه اتفاقی میافتاد؟ همه مردم خودسوزی میکنن تو ایران اگه این اتفاق میافتاد. خب ببین چه جایگاهی داشت، خب با اون جایگاه برخورد شد، درسته؟ خب حالا میخوام گزارش بدن از این. شما بودید گزارش میدادید؟ ابدا گزارش نمیدادید. کمتر از این ان فلانن با اخمرن، آره بیای بگی این شخصیت تلویزیون ما آیا بیانیه شماره 56 فلان داماد لرستان رو بیان میکرد؟ من الان نمیخوام تشبیه کنم، تشبیه گاهی معکوسه، گاهی تشبیه من فقط برای تقریب به ذهن. نه نمیکرد. چرا؟ چون افکارمون به هم میره، خودشو حق میدید. فرض کنید شما، فرض کنید حکومت خلیفه دوم و اولین خودشون به حق میدیدن، مردم هم اونا رو به حق میدیدن، فرض کنید، خوبه؟ یه بحران مشروعیت به وجود اومده. شما باشی نقل میکنی؟ نه ابدا نقل میکنی. ماجره کهریزک ما کی نقل کردیم؟ وقتی خبرش پیچید، بعد بلا فاصله روش خبرهای تکمیلی رفتیم، کار درستی هم کردن که دلجویی کردن، فلانی انداختن زندان، فلانی چیکار کردن، به اونا دیه دادن، درسته؟ حالا تا دیروز طرف باید چک پیچش میگردن به خاطر جنایتی که کرده، حالا نازش هم میکشیدن، عکس العمل بد نشون میده، بلا تشبیه. 600 تا دیگه هم بلا تشبیه.
اینجا بخاری باشه ما باشیم و بخاری ابدا نمیاد این مسئله رو نقد کنه. پس چی نقد کنه؟ اما بخاری گیر میکنه. کی گیر میکنه؟ ائمه ما علیهم صلوات الله، خیلی خیلی خلاصه میگم، ائمه ما علیهم صلوات الله. ببین شما مسئله فراموش شد دیگه، داماد استان کرمان دیگه، اونم مثلا فرض بفرمایید اول اومد یه جلسه نماز جمعه، یکی به نر زد، اول یکی به میر، نه هر دو طرف مقصر بودن، حالا تا قبلش هی داشتن این ولیه رو ماساژ میدادن، بعد هرچی گذشت دیدن اوضاع خوب نیست بودن، نه بعد یه خورد با عاشورا یه همه اعلام موضوع کردن، حتی استاد مسلم خواب و خاطره هم اومد اعلام موضوع کرد، و در واقع همه خواص اصلی جامعه فاصله گرفتن این جریان، درسته؟ این جریان در ضعف قرار گرفت. وقتی این جریان در ضعف قرار گرفت، دیدن که نه دارن گیم اوور میشن، برای که بازی سیاسی رو بتونن ادامه بدن یکی یکی فاصله گرفتن، اعلام موضع کردن، حالا نمیخوام اسم ببرم. بعد خب مجبور شدن هر یک از اینا یه جمله‌ای در نقد فتنه بگن، درسته؟ هر کدوم اینا یه جمله در نقد فتنه گفتن. کی گفتن؟ نوهده‌ای گفتن، درسته؟ نمیزن آقا این واقع حضرت زهرا اتفاق افتاد در سکوت خبری کامل، ائمه ما شروع کردن به روشنگری، نهده اتفاق افتاد زمان امام کاظم. یعنی چی؟ یعنی ائمه ما مثلا امیر المومنین به حکومت رسید، یهو یه روز یه حرفای زد، پس وسطش رو فرش کنیم، تلکه شق شقتان عدالت سم مقرد فرش کنم، حالا ناراحت بودم این چیز گفتم،
حکومت چی بود که باقی شده نگفت معلوم اونجا. باز یه دیگه مثلا فرض کنید موضوع نگاه کنید این همگرمون چقدر بیدرکانه مطلق سوانس داری کرده. عثمان ابن حنیف رو شنیدید که میره توی مهمونی پولدارا شرکت میکنه توی مهمونی پولدارا، نه رشوه میگیره نه وعده رشوه میده نه بهش پیشنهاد رشوه میده، فقط توی مهمونی پولدارا شرکت میکنه. همگرمون میتونه با خار و خاشاکش میکنه، البته او رو عزل نمی کنه، همین معلومه که او ناحق نی، ولی توبیخش میکنه تو خلیفه منی نه خلیفه داماد لرستان و فلان و اینا، اونا اونجوری بودن ما با بریز به پاش میکردن، این خبران نیست. و آقا مسئله چیه اینجا تو ماجرای عثمان بن حنیف؟ شنیدید دیگه ماجرای عثمان بن حنیف شنیدی؟ ماجرای عثمان بن حنیف اینه که والی امیرالمومنین در بصره میره تو مهمونی پولدارا، امیرالمومنین نامه می‌نویسه، نامه 45 نهج البلاغه که آی خجالت نمی‌کشی یه جایی رفتی که غنی هم مدعو، پولدارا رو دعوت کردن، عائل هم مجفوف، فقرا نیستن، تو خیلی خوشحالی باید بگن امیرالمومنین یا به من بگن امیرالمومنین، در حالی که اطراف من گرسنه‌ها باشن، جگرهای تشنه باشه، من تحمل ندارم ظلم ببینم، تو چرا با فقرا هم نشین نیستی؟ بعد الا و ان لكل امام اماما یقتدی بهی و یستضیء به نور وجهه یا به نور علمه. آقا هر مأمومی امامی باید داشته باشه، ازش استضاعه کنه، نور بگیره، تبعیت ازش بکنه. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به طمری، امام شما دوتا پارچه، یعنی یکی مثل ازار و شلوار و یکی هم بالا پوش، دو تیکه لباس دارم من، یعنی یک دست لباس، نماز جمعه میرفت حضرت چون میشست مستعبود تیر آفتاب تکون میداد خوشه میخواست نماز جمعه بخون. امام شما دو تیکه لباس داره، کلن یه دست یعنی لباس دارم، و از قضای این دنیا به قرصه دو تیکه نون، یه تیکه صبح میخورم یه تیکه شو شب میخورم. آقا این بحث چه ربطی به سقیفه داشت؟ هیچی. ماجرا یادتون اومد دیگه. حالا دامه 45 نشار برقا نگاه کنید، گفتگوی حضرت هست با آقا امیرالمومنین، وسط ماجرا یه چک میزنه به جریان تقریفه، میفرماد که پیغمبر ساده زیست بود، من ساده زیستم، امامتون اگر هستم من آجر رو آجر بنا نکردم. بلاغت کانتی ایدین آفدک. آقا مگه دارایی امیرالمومنین فدک بود؟ امیرالمومنین تو این 25 سالی که خانه نشین شد خیلی پولدار شد. چرا؟ چون امام اقبال عمومی نداشت که مسئولیت سیاسی بگیره، به عنوان امام هادی هم که سراغش نمیرم، لذا فرصت گیره بود برای هزار رکعت نماز در شبانه روز که نماز مستحبی چا بکنه، نمیدونم درخت قرض کنه، نخل حضرت ثروتمند شد. واقعا اون نابغه حقیقی عالم وجود به جایی که بیاد امامت به عهده بگیره بگم برو باغداری کن، بلا تشبیه علامه طباطبایی یا یکی از بزرگان که شما میشناسیدشون مدتی از عمرشو یه فقیه مجتهد مسلم بره برنج فروشی کنه. خب اون میشناسید؟ نمیگم که میشناسیدش، ولی یعنی یه نفر که اوج فقاهت داره بره یه جا بشه کارمند یه حجره برنج فروشی. آقا این مثلا حجره که دادی روز مثلا داشت ضرر میداد الان صادرات میکنه، خب معلومه اگه یه نابغه که جای دیگه میتونه مسئولیت های بزرگی رو اون برنج بود کردیش فروش مسئول فروش برنج، امیرالمومنین خیلی بعدش خوب شد. خب آقا دارایی امیرالمومنین زیاده، بعضی از باقای امیرالمومنین رو بعدها که ارث رسیده بود خلفای بنی امیه پولای هنگفتی خواستن از اهل بیت بخرن، مثلا باغ ابو نیذر مثلا، اینا نگاه کنید هست فراونه، اینا یکی دو تا نیست، چاهایی که کنده از رن. خب این همه آقا ثروت الان داری که کسبم کردی، یوها ازت به جای اینکه اینا رو بگه بعد از زهدش میفهم بلاغت کانت فی ایدین آفدک شحت انها نفوس و قوم و سخت انها نفوس و قوم آخرین، یه عده با بخل باهاش مواجهه کردن و یه عده با سخاوت گذشتن. آقا دعوا تموم شد، نعم الحکم الله، قیامت هم دادخواهی میشه. آقا حسن به ما بگو علی جانین فدک چه ربطی به عثمان نونف داشت این وسط؟ آقا حکیم علل اطلاق حرف میزنه، حرفش باید مرتبط باشه، چه ربطی داشت؟ دیدید میگن آقا چلا میرن اون به مکنندسی مطالبه فدک ها نکرد. آقا باید با افکار عمومی هم و افکار عمومی حضرت مهمتر از مطالعه فدک میگن که همه دعوا سر تیتی که زمین بود. حضرت فدک رو نرفت بگیره در زمان حکومتش، ولی چکیو که بعد از طرف فدک میزد و زد. کجا زد؟ جایی که ربطی نداشت، نیازی نبود بگه. رجوع کنه به نامه 45 میبینید. این یعنی چی؟ یعنی یه تلنگر افکار عمومی که مدت هاست فضائل علی ابن ابی طالب نقل نشده. فدک چیه؟ تازه مسلمان فدک چیه که علی که چاه میکنه از تو چاه میاد بیرون نفس نفس داره میزنه وقف میکنه، این فدک چی داره که علی میگه قیامت دادخواهی میکنه؟ نمیگه اینو؟ میگه تو که هر چی داری وقف کردی، صدقات و مبارکات اینم میبخشیدی. پیغمبر تو جنگ هنه وقتی ابو سفیان گفت آه چقدر شطور و گوسفند فهمون، این 100,000 تاش مال تو. آقا علی سلام الله نفس همون پیغمبره، اون مال شما. سوال ایجاد میکنه تو افکار چیه این فدک؟ رضا شما میبینید وقتی میخوان با اهل بیت نشون بدن روابط حسنه شده، مشکلات حل شده، فدک رو پس میدن. درسته؟ زمان یک دو سال بعد امام سجاد فدک رو پس دادن. پس دادن فدک یعنی غصب خلافت. بعدی که میاد یه خود اوضاعش بهتر میشه دوباره میگیره که نه، باز مهدی عباسی برای این که میگه من مهدیم، اهل عدالتم، این میخوام بس بدم. چرا من شما به این فدک گیر میدید؟ من پستون میدم. امام کاظم سلام الله علیه میفرماد برای اینکه خلافت و حق پدر ما غصب شده، غصب شده. غاصب دیگه سخته بگی این امیر مؤمنان و خلیفه پیغمبر، لذا هم نمیده. او نمیده. ائمه شیعه بین شیعیان میگن یا مردم میگن نگاه کن بچه های پیغمبر هر جا دیگه تو دنیا باشه بچه یه شهیدی بچه یه پیغمبری همه حلوا حلوا میکنن، بچه های پیغمبر نگاه کنید اینا اموالشون هم بالا کشیدن. برای حکومت خیلی فشاره این، یه میاد میده به همین جهت. بعد میبینه که دیدید اینا فدک رو غصب کردن، اینا خیلی چیزها رو غصب کردن، اینا دادن از بقیه فراموش میشه، خلافت هم اینطوری بوده، او مجبوره چی کار کنه؟ دوباره میگن آب ببین، خودشون هم تکلیفشون معلوم نیست، حق رو خوردن. به چه دلیل؟ اگر اینا مال کسی بود چرا عثمان داد به مروان؟ اگه مال بیت المال بود بچه پس دادید گرفتید. دوباره میاد میگه میدم، امام کاظم میفرماد که نه این قصد شده، قصد شده، این نورش نمیارزه بده. دوباره میگه نگاه کن بازی دارن در میارن، مشروع نیست این، قصد شده دیگه، خونه منه مشروع قصد کردید، جای منه. دوباره امام این دفعه هارون میاد، میاد بیان آقا این فدکتون کجاست؟ آقا ما بدیم خلاص شیم. حضرت بار اول که قصب رو مطرح میکنه دوباره نمیاد همون قصب رو مطرح کنه، این دفعه میاد توسعه قصب رو مطرح میکنه، میگه اون فقط قصب نکرد، تو هم قصب کردی. میگه چیه؟ میگه آقا حکومت دارد بدی. ترجمه میکنی؟ یعنی نمیذارن این مسئله فراموش بشه. وقتی این مسئله فراموش نمیشه تو افکار عمومی زنده هست، شایعه همه دیگه بیدین چیه قصب، کی قصب کرده؟ امام هادی دوران بخاری تو زیارت جامع کبیره که خیلی فضا حساسه و غاصبی نه ارث به امام رضا تو نامه به ممنون غاصبی نه ارث نه
چی گیر دادید دلمون نمی کنید. درسته؟ باید فدک چیست؟ از نظر من بخاری مجبور میشه تو فشار افکار عمومی از کتمان 100% بیاد یه خبری منتشر کنه. لذا بخاری وقتی میخواد ماجرای از ضرر مطرح کنه دو حالت داره، متن کامل واقعه رو بخواد بگه، باید از هبه بودن فدک صحبت کنه. اما اگر بخواد هبه بودن فدک صحبت کنه ساعت چنده؟ وقت گذشت. یه جایی 5-6 جلسه اینو بحث کردم، اگه خواستید ببینید همین این قسمت رو فقط به اسم عنوان نقش فاطمی، باستار فاطمی در منابع اهل سنت. وقتی میبینه اگر بخواد هبه بودن فدک رو مطرح کنه کفر خلیفه ثابت میشه. اینی که تو جامعه مطرحه اینه الان، برای که با این شایعه مبارزه کنه اینو نمیگه، نمیتونم ساکت باشه چون تو اخبار عمومی هست ها. لذا میون مسئله میراث بودن فدک رو مطرح میکنه که جرم کوچکتریه. لذا برای که اینو مطرح کنه چی بوده که فاطمه زهرا قهر کشتنش چی شده؟ میگه نه سر میراث اختلاف شد، سر میراث قهر کرد از سر میراث، نه سر هبه بودن فدک و نه سر غصب خلافت. ترجمه کنه سطح اختلاف و بخاری میاد چیکار میکنه؟ مثلا در مطرح شده که یه رئیس جمهوری 10 روز خانه نشین شده، بابا اخبار تلویزیون نمیگه بودای اول با همه های هزار رو بلا تشبیه دارم میگم، گاهی تشبیه معکوسه برای فهم واقعه تاریخی، اما بعد از این مدت باید بگید آیا رئیس جمهور خانه نشین شده است؟ میبینی یه سخنرانی میکنه از ولایت فقیه صحبت میکنه توش اینجوری هست یا نه؟ و اگه دیدیم واقعی تاریخیه چند سال پیش بینید ناجه به رسخبی صحبت میکنه، یعنی نا کیود گربه بود اصلا اختلافی نبود. سطح اختلاف رو چگاه میکنه؟ میاره پایین در حد از نونست به یکی از کاروندان وزارت اطلاعات بوده، یه مشاوری بوده که مخصد با وزیر اختلاف پیدا شده. درسته؟ طبیعیش اینه دیگه، شما اول بیان نمی کنی بعد یه سطح درگیری و حساسیت زدائی می کنی، اصل موضوع مطرح نمی کنه. بخواهد این مجبوره هبه بودن فدک، شهادت صدیقه طاهره، غصب خلافت، اینا رو مطرح نمی کنی. سر یه مسئله مالی یه اختلافی شد، سر یه زمین وراثی اختلاف شد، سر این مثلا قهر کرد، قهر فاطمه سر این بود. آقا ترجمه کنید، این روز اول ضرر بود براش بخواد اینو مطرح کنه، اما نه، حالا مجبوره بگه، حالا مجبوره بخشی از حقیقت رو بگه. شما وقتی مجبور بخشی از حقیقت رو بگه، بخشی از حقیقت رو میگه، نه همه حقیقت. لذا اگه رجوع کنید به صحیح بخاری میبینید یه بخش کوچکی از واقعه رو ذکر کرده. علت ذکر کردن چیه؟ مثلا فشار افکار عمومی، یعنی میتونست حرف نزنه.